الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این است که اگر دو مجتهد متساوی در فضیلت بودن از نظر علمی مساوی هستن، ولیکن احدهما دون الاخر اوره است، آیا اورعیت مثل علمیت مرجح احد المتساویین فی العلم هست ام لا؟ مسئله است محل اختلاف. بعضی فتوا دادن به تقدیم اورع بر غیر اورع، مثل سید یزدی در عروه، شیخ انصاری قبل از ایشان و بعض دیگر. بعضی هم گفتن که نه، اورع مرجحیتی ندارد، مثل مرحوم آقای خویی و بعض دیگر. و بعضی هم احتیاط کردن، گفتن احوت اینه که عند التساوی فی العلم به قول اورع عمل بکند. انظار در مسئله مختلف است. اورع باید ببینیم که مراد چیست از این عنوان. اورع تارتن اورع در مقام عمل است. از نظر عملی احد المجتهدین اورع است، ورعش بیشتر از دیگری است. تهجدش در نیمه شب زیادتر از دیگری است. در مجلس که می نشیند خیلی مواظب است مبادا غیبت کسی بشود، مبادا غیبت کسی بکند، مبادا مال مشتبهی را بخورد. اورع است در مقام عمل، از هر صدایی، از هر آهنگی اجتناب می کند، که ما شنیدیم بعضی از بزرگان اونقدر ورع داشتند و تقوا که با این آسانسورها که آهنگ مختصری می زند، بعضی هاشون ها، بعضیشون که شلوغ می کند، حتی با آنها هم بالا پایین نمی رفتن و شبهه می کردن، شبهه غنا را. یه خورده قرآن را کسی مثلا با لحن بخواند شبهه می کنن، اجتناب می کنن. اورع در مقام عمل خیلی مواظبن که محرمی را مرتکب نشون، واجبی را ترک نکنن، مستحبات را تا میتوانن بیاورن، مکروهات را ترک کنن، از مشتبهات بپرهیزن. این میشه اورع. مقدستره، ورعش بیشتره، نماز با حالتری میخواند نسبت به اون مجتهد دیگر که فقط به مقدار حجت، هر مقدار حجت داری، آهنگ شک دارم حلال است یا حرام، رفع مالای علمون جاری می کند. حجت داره، عادله، خلاف حجت عمل نمی کنه. حتی اون که از مجتهداتم بپرهیزه فی الجمله، ولی دا عملش یدور مدار حجت داشتن. این عادل است، اون عدل. یک معنای عدلیت است، یک معنای اورعیت است. اورعیت نسبت به واجبات و محرمات که در روایت هم هست من اجتنب المحرمات و فعل الفرائض و الواجبات فهو اورع الناس. معنای دوم اورع اینه که اورع در مقام فتوا دادن، در مقام افتا ورعش بیشتر است، تقوایش بیشتر است، ترسش در مقام افتا بیشتر است، تسرع در افتا نمی کند، خیلی دقت می کند در مقام فتوا دادن، به روایات که مراجعه می کنه استقصا می کنه، به نقل مثلا صاحب وسائل اعتماد نمی کنه، میره اصل نگاه می کنه، اصل را هم که مراجعه می کنه نسخ عدیده را ملاحظه می کنه، نسبت به اقوال علما میگه مبادا این فتوا خلاف شهرت باشه، خلاف اجماع باشه، کلمات علما را نگاه میکنه، نکنه در کلمات علما نکته ای باشه که ما از او غافل شده ایم در فهم این روایت. خلاصه که در مقام فتوا دادن بیش از اون دیگری دقت میکند. اون یکی ورع است در مقام فتوا، تلاش میکنه حجت پیدا شد دیگه، میگه حجت دیگه بینی و بین الله ما فحص تامر کردیم، او نه، او فحص اتمر میکند. هستن بعضی از مجتهدین که در مقام فتوا دقت بیشتری دارن، احتیاط بیشتری دارن، زود فتوا نمیدن، دقت زیاد میکنن، و هستن هم کسانی که نه، روان تند و تند فتوا میدن، میگن ما حجت داریم، فحص تامر کردیم، حالا ممکنه یه جمع خطا کرده باشیم، معذوریم دیم. اینه که بایستی ما در دو مقام بحث بکنیم، یکی اورعیت در مقام عمل، یکی اورعیت در مقام افتا. بله، ما بینشون عموم خصوص من وجه رب مجتهدی که هم در مقام عمل ورعش بسیار است و هم در مقام فتوا دادن خیلی فتوا در فتوا دادن مواظب و دقت میکنه، و اون طرفش هم گاهی ورع در مقام فتوا دونویی که، و بالعکس هر سه قسمش در میان فقهای ما موجوده که نیازی به ذکر مثال نیست. خب اما اورعیت به معنای اول، آیا اورعیت مرجح هست یا نه؟ ما باید مبنایمون را در بحث قبل معین کنیم، برگردیم به مبنایمان در بحث سابق که آیا در متساویین تخییر است ام لا، و اگر تخییر نیست به چه بیانی تخییر نیست، به اصل عملی تخییر نیست، به علم اجمالی تخییر نیست، مختار در مسئله قبل و مبنای در مسئله قبل مؤثر در این مرجحیت و اورعیت است. توضیح ذالک، تارتن شما در مسئله قبل قائل میشید که ما اطلاقات داریم، مثل مرحوم شیخ عبدالکریم فرموده که ادله اولیه ما اطلاق دارن، اون اطلاقات شامل می شود هر دو مجتهد متساوی را، المختلف فی الفتوی. اطلاقات داریم، ادله اولیه یا نه ادله ثانویه، ادله ترجیح مثل موثقه سماعه اطلاق داریم در ادله اولیه، در ادله ثانویه. خب اگر گفتیم دلیل ما بر تأخیر اطلاق بود، باید بحث بکنیم آیا اون اطلاقات مقید دارن یا ندارن. بریم سراغ مقید. آیا مقیدی اطلاقات ما دارد ام لا؟ این که اولا آیا اطلاقی داریم یا نداریم، اگر دلیل ما ادله اولیه شد، اطلاق به عبارت بهتری نه، اطلاقی داریم یا نداریم، و اگر اطلاق داریم مقید دارن یا ندارن. اما اطلاق داریم، اگر دلیل ما در مسئله قبل اجماع باشد، خب اجماع اطلاق ندارد، چون خود مرجحیت و رعیت این محل اختلافه، قدر متیقن از اجماع اونجاییست که متساویین باشن و احدهما اور از آخر نباشه، پس اون دلیل قاصره. اگر دلیل ما سیره عقلا باشد در بحث قبل، بعید نیست کسی بگوید سیره عقلا اطلاق دارد. عقلا فرقی بین اورع در مقام عمل به وظایف خودش و بین اون که ورع است نمیگذارن. مهم تخصصی آقای، خب اینم متخصصه اونم متخصصه، حالا اون نسبت به قوانینی که در حقش هست مسائل شخصی خودش اورع، خب باشه اورع. بعید نیست کسی ادعا کند اگر سیره عقلا دلیل ما بر تأخیر باشه اطلاق دارد، و همچنین اگر دلیل ما بر تأخیر اطلاقات اخبار باشد، چه اخبار اولیه، ادله اولیه، چه ادله ثانویه، خب اینا اطلاق دارن دیگه. در موثقه سماعه احدهما یأمر و الآخر ینها، حضرت سوال نکرد یکی از اونا اورع یا نه. حالا فوقش تخصیص خورده به اعلم، به سیره عقلا، اما غیر از اعلمیت نه اطلاق دارد. فهو فی سعت مخیر است، چه یکی اورع باشد چه نباشد. ادله لفظیه اطلاق دارد، مقتضای اطلاق اونها این است که ما بگوییم اورعیت مرجح نیست. آیا این اطلاقات مقید داره یا نه؟ مقیدی که توهم می شود اونیه که در مثل مقبوله عمر ابن حنظله رسیده بود، که در اونجا حضرت عند الاختلاف فرمود اخذ بکن به حکم افقهشان استقشان و اورعشان، استقشان فی الحدیث و اورعشان، این مقید ما باشد در مقبوله عمر ابن حنظله عند التعارض اورع را مقدم داشته بر وره. مقیدی که برای این مسلک تصور می شود، مقیدش ما ورده فی مثل مقبولت عمر ابن حنظله، ولیکن این مقیدم ناتمامه. ولو ما قبول بکنیم ادله علاجیه، ادله تخییر شامل فتوایین می شود، ولی مثل صدر مقبول حوله عمر بن حنظله قطعا شامل فتوایه نمی شود، شامل خبرین هم نمی شه. تازه گفتن دیگه، گفتن شامل خبرین هم نمی شه، شامل خبرین هم نمی شه فضلا از فتوایه، چون موردش مورد حکم و قواست. در مورد حکم و قوا اورع را مقدم داشته است، این شامل خبرین نمی شود، شامل فتویین هم نمی شود. مرحوم شیخ اصفهانی یه نکته اضافه داره راجع به مقبوله که ما اونجا غفلت کردیم، در اون وقت بس بیانش نکردیم، و اون نکته اینه که اصلا مقبوله عمر ابن حنظله که اورعیت را، افقهیت را و امثال ذلک را مرجح قرار دادن، این بعد از حکم قاضیه. اصلا مقبوله عمر ابن حنظله نمیگه برو سراغ قاضی اعلم، نه، حتی بر اینم دلالت نداره. غایت دلالت مقبوله عمر ابن حنظله اینه که اگر حکم کردن بعد الحکم، بعد الحکم اگر اختلاف کردن اورع را اخذ بکن. حتی در خصوص قاضی هم نمیگه برو سراغ علم، نه، میگه اگر اتفاق افتاد رفتید سراغ دو نفر حکمشون اختلاف داشت، اون وقت اورع را اخذ بکن. پس اینم در قضا هم در مورد حاکم هم دلالت نداره برو سراغ اعلم قضات، بر اینم حتی دلالت نداره. چه میدونیم شارع مقدس میگه اگر میخوای برات قضاوت کنن برو پیش هر مجتهدی، هر مجتهدی قضاوت کرد عیبی نداره، از او برام فرموده. ولی اگر پیش دو تا قاضی رفتی با هم اختلاف کرد، اونجا اورع را اخذ کن. اورع را عند تعارض شرط کردن، مرجح قرار دادن، این دلالت نداره بر این که اورعیت یا اعلمیت شرط ابتداییه، بر اینم دلالت ندارد. لذا تصور نفرمودید و الا تصدیقش میکردید. میگم در این روایت نمیگه برو سراغ قاضی اورع، نه دیگه، میگه اگر اختلاف کردن اورع را، موضوعش فرض قاضی را داریم صحبت میکنیم، میگه حتی در قاضی هم این روایت نمیگه برو سراغ علم. خب اینه که میگم در قاضی، قاضی که نظرش نداده که، مورد روایت قاضیه، حتی در قاضی دلالت نداره برو سراغ علم. تا چه برسه ما مجتهد یا خبرین. در قاضی هم که میگه اورع، در وقتی که رفتید پیش دوتا اونا حکم کردن اختلاف شده، او وقت فرموده اورع. اما ابتداعاً برو سراغ اورع، نه، هیچ دلالتی نداره. در قاضی هم اورعیت را شرط نمیدانه. شما میتونی دو تا قاضیه، یکی اورع یکی وره، از اول بری پیش وره، خلافی مقبول عمل نکردی، اورعیت شرط در قوا هم از استفاده نمیشه. فضلا عن خبرین او الفتفین. حاصل الکلام، اگر دلیل ما در مسئله قبل بر تخییر، دلیل ما ادله اجتهادی بود، اون باید مراجعه کنیم به ادله اجتهادیه ببینیم اولا اطلاقی دارن فرض ورع، فرض اختلاف در ورع را میگیرن یا نمیگیرن، و اگر اطلاق دارن آیا اطلاقشون مقید داره یا نداره. نتیجه‌ای که ما بهش رسیدیم اینه، اگر کسی دلیلش بر تخییر ادله اجتهادیه باشد، باید قائل به اطلاق بشود. ادله اجتهادیه، ولو بعضش اطلاق نداره، یه روایت اطلاق داشته باشه کافیه. همین موثقه سماعه اطلاق داره، حضرت سوال نکرد کدام یک اوره هستن کدام یک اوره نیستن، اطلاق دارد. و وقتی که اطلاق داشت پس میگیم اورعیت شرط نیست. خب این رو مبنای این که ما در تخییر دلیلمان اطلاقات باشه. معنی اول داریم صحبت میکنیم دیگه، نه همین معنی اورعیت معنی اول، بعد وارد معنی دوم میشیم، جدا کردیم. فعلا ما اورعیت به معنای ورع در مقام عمل را بحث میکنیم که روایات اطلاق دارد. و اما اگر نه، ما گفتیم ادله اولیه قاصره، ما با اصل عملی درست کردیم که تخییر را، سعه را، مرحله دوم با اصل عملی درست کردیم سعه را. اگر با اصل عملی درست کردیم سعه را، در اینجا ما میگیم که اورعی مقتضای اصل عملی در اینجا اینه که اورعیت مرجح است. چرا؟ به چه بیان؟ به این بیان که مجتهد میبیند که دو تا الان فرض میکنه دو مجتهد را که احدهما شخصش اوره از دیگریه. میگه من شک دارم که آیا حجیت تخییری جعل شده است یا اونی که اوره است حجیت تعیینیه برای جعل شده است. مقام داخل می شود در دوران امر بین تعیین و تخییر. در دوران امر بین تعیین و تخییر، خب گذشت که مقتضای اصل عملی تعیینه. اونی مثل که باز مرحله دوم داریم صحبت میکنیم، مرحله سومه که آقای خویی میگه که هیچ دلیلی نداریم. مرحله دوم ما قبول کردیم که حجیت تخییریه بحثی برش نیست، دوران امر است بین حجیت تعیینیه و حجیت تخییریه در مقام. اگر اینجور قبول کردیم که دوران امر است بین تعیین و تخییر، خب مقتضای اصل عملی تعیینه. مرحوم شیخ اصفهانی فرموده که نه، ولو در دوران امر بین تعیین و تخییر با تعیین بگیم، در جاهای دیگه میگیم، ولی خصوص اینجا ما تعیین نمیگیم. دوران امر بین تعیین و تخییر فرموده اینجا اصالت تعیین جاری نمی شود. یه مقدمه ای داره فرمایش ایشان، و اون مقدمه اینه که بعضی چیزها مقتضی حجیتن و بعضی از چیزها شرط حجیتن. مثلا ظن نوعی و قرب الالواقع، این مقتضی حجیت قول مجتهد بنابر طریقیت. شارع مقدس که حجت کرده قول مجتهد را، مقتضیش، منشأش، جهتش اینه که ارائه واقع میده، ظن نوعی به واقع میاره. ظن نوعی مقتضی برای حجیت. یه چیزایی داریم شرطه، شرط این که شما بتونی تقلید بکنی اینه که مجتهد عادل باشه. عدالت فرموده شرط جواز تقلیده، علم مقتضیه، عدالت شرطه. فرموده ما دو قسم داریم، دو قسم هستن، بعضی از اونها مقتضین برای حجیت و بعضی از اونها شرطن. فرموده اون مرجحی که اون مرجح محل بحث که بحث میکنی مرجح یا نه، اگر مربوط به قوت مقتضی شد او عقلا مرجحه، و اما اگر اون مربوط به شرط شد نه، اون اگر مقتضی را تقویت کرد مرجحه، ولی اگر شرط را تقویت کرد گفته وجهی برای ترجیح نداره. فرموده اعلمیت مقتضی را تقویت می کند، اعلمیت سبب می شه که این قربش الالواقع بیشتر بشود، مقتضی را اقوا می کند، لذا گفته اعلمیت موجب می شه که مرجح باشد، و اما اعدلیت شرط را قوی می کند. شرط جواز تقلید عدالت بود، عدالت مقتضی جواز تقلید نیست، این همه مردم عدالت دارن جاهل هم هستن، عدالت شرط. فرموده اورعیت شرط را اقوا می کند، اقواییت شرط فرموده اثری نداره. اینه که فرموده ما فرق میگذاریم، اعلمیت میگیم مرجحه، دوران امر بین تعیین و تخییره، اما اعدلیت اورعیت مرجح نیست چون دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. فرموده و دخالت در مقتضی نداره که تعیین آور باشه، فرموده دخالتی در مقتضی ندارد که تعیین آور باشه، چون اورعیت اعدلیت مقتضی را اقوا نمی کند تعیین آور نیست، لذا فرموده در این گونه موارد قاعده دوران امر بین تعیین و تخییر جاری نمی شود. حاصل الکلام اون مرجح مشتبه باید تعیین آور باشه، باید سنخیت داشته باشه با ملاک تا او رو معین کنه. مثل این که حالا این فرض کنید یه مشتی سیده یکی عامه، خب اینا که حجه تعیینیه نمیاره سیادت، که یکیش عربه یکیش عجمه، اینا که حجه تعیینیه نمیارن که. فرموده اورعیت مثل سیادته، مثل عربیته، اینا تعیینیت نمیارن، لذا اینجا فرموده از قبیل دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، چون از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، پس نمیشه با اصل عملی بگیم اورعیت مرجح است. فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در رد اصل عملی در اینجا آورده است که تنقیح هم نقل کرده، ولیکن به ذهن میاد همانطور که مرحوم آقای خویم فرموده، مرحوم اصفهانی فرموده، عاشق اصفهانی، آقای خویم نقلش کرده، نه مرحوم عاشق اصفهانی، مرحوم آقای خوی ردش کرده و درستم هست. فرموده که دوران امر بین تعیین و تخییر به این فرمایشات مربوط نمیشه، دوران امر بین تعیین و تخییر قوامش بینه، احتمال بدی که نکته ظریف شده در یاد، احتمال بدی این حجیت تعیینیه داشته باشه ولو از جهت شرطش. کی گفته حجیت تعیینیه منحصره به جهت مقتضی؟ نه، ولو به جهت شرطش. شیخ انصاری جزم پیدا کرده که اورعیت مرجحه. حالا ما جزم پیدا نمی کنیم، ولی شک می کنیم، شاید شارع مقدس چون این ورعش بیشتره، مقدستره، مقربتره الالله، شاید حجیت برای خصوص قولی جعل کرده، شاید شاید اینجا میاد، میگم شیخ انصاری میگه قطعا، ولی شاید اینجا میاد چون مقدس تر دیگه، برای برای مرجعیت دینی بهتره نگاهش مردم را بیاد خدا میاندازه، همش ذکر میگه، همش قرآن میخونه و هازا به خلاف سیادت و غیر سیادت عرب و عجم. سیدی یقین داریم شعار سیادت را مرجع قرار نداده، وجهی نداره که فرموده احتمال مرجعیت و اورعیت هست، ولی احتمال مرجعیت سیادت عربیت نمیدونم و امثال ولد العالم بودن امثال ذالک از نسل عالم بودن، اینا احتمال مرجعیت نیست. درست فرموده مرحوم آقای خویی، فرموده قوام دوران امر بین تعیین و تخییر قوامش به اینه که احتمال حجیت خصوص این را بدی و ما احتمال حجیت خصوص این را میدیم. احتمال هست که بابا شیخ انصاری یقین پیدا کرده مرجحه، حالا لاقلش احتمال، حالا او درست نه، احتمالش هست، او از قداستش و بزرگی و نفس بزرگش میدونید دینا مؤثره، جزم پیدا کرده او رعیت مرجحه. حالا نه، شما جزم نمیخواد پیدا بکنیم، ما هنوز به مرحله نرسیدیم که بفهمیم و یقین پیدا کنیم او رعیت مرجح جزمیه، نه، ولی احتمالش هست، شاید خداوند تبارک و تعالی، شاید شریعت مقدسه میخواد که دین زمام دین دست کسی باشد که عدالتش بیشتره، ورعش بیشتره، برای تأیید دین این جهت محتمله. همی که میگه محتمله میشه دوران امر بین تعیین و تخییر. پس اینی که حاج شیخ اصفهانی فرموده اینجا از دوران امر بین تعیین و تخییر نیست، رفته سراغ فلسفه که نمیدونم یه چیزی مربوط به مقتضی میشه، یه چیزی مربوط به شرایط، بابا اینا ربطی به شریعت نداره. اینه که اگر ما ادله لفظیه را ناتمام دانستیم، منتهی شد امر به اصل عملی، مقتضای اصل عملی این است که اورعیت مرجحه. اینم مرحله دوم. مرحله سوم فرمایش مرحوم آقای خویه. بر نگردید بو حرفا دیگه، ما الان داریم مرحله دوم صحبت می کنیم، اینجا صحبت کنیم تمام شد رفت. مرحله سوم فرمایش بابا احتمال هست، چرا بیراه هم میرید؟ احتمال نیست کسی مقدس تر خدا راضی تر باشه. خب نرسیده، بله. خب و اما مرحله سوم اینه که رو مبنای مرحوم آقای خویی برگشتیم به طرق بحث سابق. مرحوم آقای خویی گفت نه اصلا اینجا از باب دوران امر تعیین و تأخیر هم نیست. مرحوم آقای خویی مبناش اینه، میگه ادله حجت فتوا هیچ کدام از اینا رو نمیگیره و احتمالم میدیم هیچ کدام حجت نباشه. ما دوران امر بین تعیین و تأخیر در جاییست که یقین به حجیت داریم، منتها یا مخیرن یا در خصوصی. ایشون فرمودن اصلا احتمال میدیم هیچ کدوم حجت نباشه. در بحث قبل اینجور گفت دیگه، گفت ادله تعارض میکنن، اجماع را قبول نداریم و احتمال میدیم هیچ کدوم حجت نباشه. میشه دوران خارج میشه از دوران امر بین تعیین و تأخیر. حالا چه باید بکنیم؟ دو تا مجتهدن متساوی در علمن، ولی یکی اورعه. فرموده همه حرفا رو تکرار کرده، فرموده که تارتن احتیاط ممکن است و اخرى احتیاط احمد، یعنی احتیاط ممکنه در بین قول یکی مطابق احتیاط است. خب همون احمد القولین رو باز اخذ بکنیم، چون فقط یقین داریم احوت القولین معذره، دیگری شک داریم. مخواه اورع باشه غیر اورع اثری نداره. و اخرا و اخرا احتیاط امکان نداره. اینجاست که از بحث قبل جدا می شود. در بحث قبل می گفت اگر احتیاط امکان نداشت، اگر احتیاط امکان نداشت می گفت که اونی که ظن به اعلمیتش داری، اونی که ظن به حجیتش داری. اینجا فرموده که اگر احتیاط ممکن نبود، نکتهش دریابید، احتیاط ممکن نبود، اورعیت اینجا مرجح نیست. مرحوم آقای خویی که ظن به علمیت را، احتمال علمیت در یکی را اونجاها میگفت مرجح است، اینجا آمده گفته نه اورعیت مرجح نیست. چه فرق است بین ظن به علمیت، احتمال علمیت که اونجا گفتید مرجح، اما اورعیت اینجا میگید مرجح نیست؟ خوب تأمل بفرمایید. مبناییشون اینه، ممکنه بعضی جاها عباراتش خلافی باشه ولی موارد عدیده این مبنا را گفته و تطبیق کرده. مبناییشون اینه، ادله حجیت دو فتوای متخالف را نمیگیره، ولو یکیشون علم یکی عالم که ما گم شده، عالم و علم گم شده، هیچ کدوم را نمیگیره. عالم و علم باشن گم شده باشن یا نه متساویین باشه، گفته ادله حجت هیچ کدام را نمیگیره. ولیکن ظن به علمیت گفته که سبب ترجیحه. چرا؟ چون اونجا که شما ظن به علمیت داشتی سبب میشه که در مقام امتثال، امتثال شما دائر باشه بین امتثال ظنی مطابق قول مظنون العلمیه و امتثال احتمالی. از باب این که مراتب امتثال ظنیش مقدم بر وهمیش هست، ایشان مظنون العلمیه را میگه مقدمه فتواش بر موهوم العلمیه. وجهش مراتب امتثاله، نه دوران امر بین تعیین و تخییر. ایشان چون میگه ادله در این دوتا ساقط هست، پس اصل حجیت یقینی نیست. وقتی اصل حجیت یقینی نبود، دوران بین تعیین و تخییر نیست. نه، شاید حجت تخییریه باشن، شاید خصوصی، شاید هیچ کدوم حجت نباشه. دوران امر بین تعیین و تخییر در جایی است که اصل حجت مفروغ عنه. ایشون اصل حجیت را زیر سوال برده، گفته معلوم نیست، این دوران امر بین تعیین و تخییر نیست. بله، ربما در مقام امتثال دوران است بین امتثال ظنی و وهمی. امتثال ظنی مقدمه دیگه، مراتب امتثال در باب انسداد گذشت. یه عقل میگه اول امتثال علمی، اگر امکان نداشت عیب نداره ظنی، اگر ظنی امکان نداشت وهمی. مراتب امتثال حکم عقله. ایشان اشکال نکنه کسی بر ایشان، داریم بیان میکنیم فرمایشش را. ایشان فرموده که اینجا با ظن به علمیت فرق میکنه. در ظن به علمیت مطابق قول علم عمل کردن مظنون الامتثالش میکرد، میگفتیم باید طبق اون که ظنداری عمل بکنی، به خلاف اورعیت. گفته اورعیت چون به واقع کار ندارد، ظن به امتثال نمیاره. قول اورع و ورع در مقام امتثال سیانن، به خلاف قول مزنون الاعلمیه و موهوم الاعلمیه، نکتش همینه. اون مزنون الاعلمیه امتصال را هم ظنی میکنه، چون وقتی اعلمه اقرب الی الواقع است، ظن به امتصال پیدا میکنی. بخلاف مزنون، بخلاف مجتهد اورع، اصلا قطعی الاورعیه، قطعی الاورعیه که امتصال در امتصال شما تأثیر نداره. شما به قولونم عمل کنی ظن به احتمال امتصال میدی، با قولینم عمل کنی احتمال امتصال میدی. ایجور نیست که عمل به قول او بشه مزنون الامتصال، عمل به قول عادل بشه موهوم الامتصال، نه، چون اینا به واقع ارتباطی ندارند. تمام نکته هم اینجاست، چون اینا به واقع ارتباطی ندارند، قول اورع و عالم در مقام امتصال هم اثری ندارد. اینه که ایشان فرموده عمل به قول اورع لازم نیست، نه از باب این که دوران امر است بین تعیین و تخییر در مقام حجیت، و نه از باب دوران امر است بین ظن، امتصال ظنی و امتصال احتمالی در مقام امتصال. گفته هر دوتا اینجا باطله. تکرارش میکنم، ایشان فرموده اورعیت مرجح نیست، نه در مقام حجیت نه در مقام امتصال، در هیچ مقامی کارساز نیست، اثر ندارد. اما در مقام حجیت، چون اصل حجیت محرز نیست، تا بشه دوران امر بین تعیین و تأخیر، اصل حجیت محرز نیست. اما در مقام امتصال فرموده عمل به اورع با عمل به قول ورع از نظر مراتب امتصال سیانن. اگر او 50% احتماله که امتصال باشه، اینم 50%. اورعیت ظن شما را به امتصال، احتمال شما را به امتصال بیشتر نمی کنه، به خلاف اعلمیت او بیشتر می کرد. اینه که ایشان در ظن به اعلمیت گفت مرجح، مرجح نه از باب حجیت، از باب مقام امتصال، ولی علم به اورعیت هم گفته مرجحیت ندارد. این نتیجه اونی میشه که ما در بحث قبل بیان کردیم، که آیا در بحث قبل اطلاقات رفتید یا اصل عملی رفتید، یا کلن مثل ایشان هم اطلاقات و هم اصل عملی را منکر شدید. هازا تمام الکلام در اورعیت به معنای اورعیت عملی. و اما اورعیت تقوایی چه فتوایی چه می شود، بحث ادامه دارد. تتمش فردا بحث خواهیم کرد.